باد. برنامه من رجائیم به مدت 15 دقیقه تقدیم شما.
من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا نبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. چه زود گذشت. از همان روز مرگ کربلای محمود دکان را تخته کردند. دیگر جای محمد علی جلوی دکان نبود. قبل از اینکه کسی چیزی بگوید بساطش را جمع کرد. گذاشت تا سوم و هفتم کربلایی تمام شد. فکر کرد چه زود از دنیا رفت. بساطش را پهن کرد تو سبز میدان، جایی که پر بود از دستفروش و خریدار. هر از گاهی همراه دستفروش ها فریاد می کشید. با خودش گفت همیشه این لحظات رو به خاطر خواهم داشت، ولی هنوز زمان حاله. آقا جورابا چند؟ با صدای جوانی که لهجه قزوینی داشت سر بلند کرد. دلش هوری پایین ریخت. بدنش داغ شد. زل زد توی چشمهای مرد جوان. جوان با تعجب نگاهش کرد. یهو زد زیر خنده. مرد جوان دست برد توی موهای فرفریش. میرزا تو اینجا چی کار میکنی؟ چقدر تغییر. همدیگر را بغل کردند. چشمهای میرزا پر شد از اشک. مشهدی ها بیشتر از روستایی ها چانه میزدند. با خوشرویی جنس هایش را میفروخت. به سود کم قانع بود. سختی زندگی را روی شانه هایش احساس میکرد. صدایش در نمیامد. حرف های بچه های گروه شیعیان در همش ریخته بود. حرف از نخست وزیری رزم آرا بود. او را کم و بیش می شناخت. آدمی بی رحم و شاه دوست. فکر کرد با آمدن او خفقان زیادتر خواهد شد. به چند نفر از دستفروش ها خبر را داد.
مگه فرقی هم می کنه؟ بابا ما همیشه گرسنه ایم.
محمد علی چیزی نگفت. نشست به انتظار طوفانی که بادهایش کم و بیش می بزی. به هفته نکشید پاسبان ها یهو رنگ عوض کردند. باجگیری شروع شد. محمد علی زیر بار نرفت. مجبور بود هر روز جای بساطش را عوض کند. فشار و زور بیشتر شد. مردم اعتراض کردند. گوش شنوایی نبود. پاسبان ها چند برابر شدند. باتوم ها کوبیده شد به سر و تن دست فروش ها. بساط ها جمع شد. محمد علی مثل همه دست فروش ها مانده و رانده راه خانه را گرفت. دل کندن از مدرسه احمدیه برایش سخت بود. بیکار هم نمیتوانست سر کند. تمام فکرش شد پیدا کردن کار. آشنا میخواست. نداشت. خیلی جاها دستمزد پایین بود. هفت صبح تا هفت شب. روس میکشیدند. تو کلاس جبر و مثلثات از بچه ها شنید نیروی هوایی استخدام میکنند. ذهنش از کلاس و درس بیرون رفت. فکر کرد. یعنی میشود تو لباس نظام هم مبارزه کرد. گذاشت شب موقع خواب تا صبح در بارش خوب فکر کند. باید راه درست را انتخاب می کرد. یاد حرف آقا یمانی افتاد. همه کار و همه چیز تنها برای خدا. تا سحر پهلو به پهلو شد. یعنی دوستان باور می کنند من هم دست حکومتی ها نیستم. بلند شد و نشست. ماه از پشت پرده توری که مادر تازه دوخته بود دیده می شد. فکر از موقع آمدن به تهران چند تا خانه عوض کردند. محله خانی آباد نو، ری، فرهنگ، چهار عباسی و حالا خانه‌ای در چهار راه رضایی. اینجا دیگر مال خودشان بود. برادرش حسن خریده بود. زیر لب گفت بی خود نیست مادر پرده به قد پنجره ها دوخته. من چیکار کردم؟ تازه بیکارم شدم. دستشو گذاشت زیر سرشو خیره شد به سقف. گوشش به در بود و صدای مادر. از دیدن مادر خجالت میکشید. دیگر بچه نبود که مادر از شیطانی هایی که میکرد چشم بپوشاند. میرم نیروی هوایی استخدام میشم. میتونم ادامه تحصیلم بدم. همه ارتشیا که حکومتی نیستن. جای بدی نیست برای تبلیغ. بلند شد برای وضوء. مادر در را باز کرد. بی حرف برگشت. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 عرق از سر روی محمد علی شره می کرد تا نوک پایش. بعد از 8 سال هنوز باید آموزش های ابتدایی ببینیم. اینو یکی از همدوری های محمد علی گفت. محمد علی فقط نگاش کرد. سوت به خط شدن کشیده شد. همه با تعجب به هم نگاه کردند. تازه آزاد باش داده بودند. فرمانده با چهره برافروخته ایستاد جلوی صف. رنگ به چهره گوشتالویش نبود. یهو سیخ ایستاد. پچ پچ افتاد توی بچه ها. حرف از ترور رزمارا بود. گروه فدایان اسلام کرکشو کندن. محمد علی نفس عمیقی کشید. انگار که از دردی آزاد شد. یاد روزهای دست فروشیش افتاد. آن روزها همه چیز به نظرش سیاه می آمد. فرمانده بی حرف دستور آزاد باش داد. زیر لب گفت 4 سال. چه زود گذشت. سر خیابان چند نظامی نیروی زمینی اسلحه به دست ایستاده بودند. سلام نظامی دو تا از کنارشان گذشت. آسفالت خیابان را انگار آتش زده بودند. مرداد ماه همیشه همان حال و هوا را داشت. عرق روی پیشانیش را با پشت دست گرفت. جیپ نظامی با سرعت از جلویش گذشت. شلوغی مردم در روز 28 مرداد حکومتی ها را ترسانده بود. دست به کودتای شتاب زده بودند. پاتوند کرد به طرف ایستگاه اتوبوس. باید میرفت خانه صادق برای گرفتن اعلامیه ها. راننده از روی نگاه کرد توی صورتش. محمد علی چشم انداخت به کف کثیف ماشین. فکر کرد باید 4-5 سالی از خودش بزرگتر باشه. چند نفر نفس زنان سوار شدند. راننده با دستمال ابریشمیش عرق پشت گردنشو گرفت و سویچو چرخاند. خیابان ها و کوچه ها پر بود از ماموران ساواک و نظامی آماده برای کشتن مردم بی‌دفاع. تای خط پیاده شد. نگاه کرد به دور و برش. جیپ نظامی هم اونجا مستقر بود. چهره نظامی از شدت گرما به مشت چروکی میماند. نزدیکشون شد. گروهبان چاقی با صورت عرق کرده گفت میبینی به چه حالی انداختنمون؟ سلام نظامی داد و تند گذشت. سر چهار را ایستاد. چند نظامی مردی را گرفته بودند زیر باتوم. چند قدمی جلو رفت و ایستاد. صدای مرد در نمی آمد. خون صورتش را پوشانده بود. بی اختیار چشمش افتاد به لباسش. به برگ عبور از منطقه ممنوع می ماند. یهو از خودش بدش اومد. خواست برگردد و پا در میانی کند. به جرم همدستی می گیرند. اون وقت باید بی خیال پخش اعلامیه تو پادگان بشی. ماشین ضد شورش رسید. مردو پرت کردن داخلش. تایرهای داغ ماشین جیغ کشیدن توی گوشهاش. با حالی در هم ریخته پا تند کرد. توی کوچه انگار خاک مرده پاشیده بودند. دست گذاشت روی زنگ کنار در خانه. چشم دوخت به سر کوچه. ماموری قد بلند با لباس فرم ایستاده بود به تماشا. در باز شد. صادق کشیدش داخل راه رو. هیچ فکر نمی کردم بیای. حوضا خرابه. آره شارو هم برگردوندن. چقدر خواهد مملکت ریخته. بیچاره مردم. خیابون پر شده بود از خونشون. همش کار آمریکایی هست. ولی میدونم اینطوری نمیمونه. باید دنبال کسی باشیم که فقط از خدا بترسه. گرمای اتاق صادق کمتر از بیرون نبود. صادق سفره را پهن کرد وسط اتاق. شام را خوردند و رفتند توی حیاط. لبهای هر دوشون چسبیده بود به هم. محمد علی افتاد روی تخت چوبی که صادق رخت خواب انداخته بود رویش. خیلی وقت بود از مادرش خبری نداشت. بعد از ازدواج برادرش فکر کرد مادر دیگر تنها نیست. شب را تا سحر با فکر مادر و خواهرهایش گذراند. بعد از نماز صبح رفت سراغ اعلامیه ها. سر جاشان بودند. زیر سقف چوبی خرپشته. جاشان داد داخل کلاهش. صادق فکر کرد. عجب دل و جرأتی داره. شانه بالا انداخت. از خانه زد بیرون. سر کوچه چند نفر گندلات قمارخانه ایستاده بودند. قمه و کارد سلاخی دستشان بود. وراندازشان کرد. نیش‌هایشان تا بناگوش باز شد. زیر لب چیزی گفتند. یهو زدن زیر خنده. محمدعلی خونسرد از کنارشان گذشت. تمام فکرش به اعلامیه‌های داخل کلاهش بود. پا تند کرد طرف ایستگاه اتوبوس. فکر کرد فشار رژیم به گروه‌های اسلامی و نهضت ملی بعضی‌ها را ترسانده. اعتقاد داشت آن فشار خودش یه جور تحریک است. خیلی کشید تا اتوبوس آمد. درب و داغان سوار شد. تنها مسافر بود. نگاه راننده چپ شد تو صورت محمدعلی، شاکی از هر نظامی. سر انداخت پایین، دست گذاشت رو کلاهش، یهو برش داشت، از جا بلند شد و یکی از اعلامیه ها را داد دست راننده. چشمای راننده درشت شدن توی آینه. اعلامیه را دست پاچه انداخت تو صندوقچه سقفی اتومبیل. پا گذاشت رو پدال گاز.
میخوای ببرشون داخل پادگان؟
بله، باید پخششون کنم. اسلام در خطره. تو ایستگاه بعد چند نفر نظامی و قدار به دست سوار شدند. محمدعلی کلاهش رو سرش محکم کرد. نظامی ها پشت سرش نشستند. قدار به دستا ته اتوبوس صداشون بلند بود.
تقصیر شما نظامی هاست که مردم پاپتی رو پیدا کردن.
محمدعلی بی توجه زل زد به خیابان. مثل هر روز نبود. وحشت رو در و دیوارهایش موج می زد. مردها بلندتر از قبل حرفشان را تکرار می کردند. محمدعلی برگشت. خیره شد تو صورت مردهای لژنشین.
شما مگه از مردم نیستین؟ شاه هم که برگشت. اون همه کشتار بس نبود؟
یکی از مردها سر جایش نیمخیز شد. فریاد کشید.
نگهدار، اینا خودشون خائنن.
راننده ترسیده پا گذاشت و ترمز درست وسط خیابان. مردها قرولند کنان پیاده شدند. راننده از تو آینه به محمدعلی نگاه کرد. ایستگاه پادگان. نظامی ها جلوتر از محمدعلی پیاده شدند.
مواظب خودت باش جوون. به کسی نمیشه اعتماد کرد.
محمدعلی شانه راننده را فشرد و پیاده شد. امانی تو ایستگاه ایستاده بود. پیراهن سیاه به تن داشت. محمدعلی ایستاد روبرویش. فکر کرد اتفاقی افتاده. آهسته گفت:
کسی از بچه‌ها رو دستگیر کردن.
امانی دست محمدعلی رو فشرد و در حالی که نگاهش به اطراف بود گفت:
چند روزی مسجد نیا، اوضاع خرابه.
بعد قبل از اینکه اتوبوس راه بیفته دوید سوار شد. شهر همچنان از نظامی ها پر بود. ترس از آشوب دوباره خواب را از چشم حکومتی ها گرفته بود. محمدعلی چند شب پشت سر هم را توی پادگان گذراند. حرف از انتقال یه عده از درجه‌دارها به نیروی زمینی بود. چند روز بعد حکم انتقالی محمدعلی به نیروی زمینی را ابلاغ کردند. پادگان نیروی زمینی برایش حکم سلول انفرادی را داشت. دنبال راهی بود برای فرار. پیدا کرد. شروع کرد به تحریک کسانی که فرستاده بودنشان به نیروی زمینی. نامه‌ای به فرماندهی نوشتند. درخواست انتقال به نیروی هوایی را کردند. با یک انتظار طولانی جواب نامه آمد. یا در همان پادگان به خدمت ادامه دهید یا استعفا نمایید. نامه را چند بار خواند. خدا درهای آزادی را به رویش باز کرده بود. استعفا نامش را نوشت. همان شب با جعبه شیرینی به خانه رفت. مادر مات به جعبه نگاه کرد.
شیرینی آزادیمه. دیگه تو خدمت نظام نیستم. استعفا دادم.
مادر برگشت و چیزی نگفت. فکر کرد محمدعلی چه کار خوبی کرده. دهان در و همسایه بسته می شد. محمدعلی انگار که فکر مادر را خوانده باشد گفت:
همه ی کارم و همه چیز برای خدا بود.
با صدای محمد حسن سرچرخاند. به نظرش رسید چقدر پیر شده. خیلی شبیه پدرشان بود. عبای قهوه‌ای رنگ ناینی پدر را به دوش داشت. موقع نماز آن را تن می کرد. دست انداخت به کراواتش. با خشم کشیدش. دکمه‌های خاکستر رنگش را یکی یکی باز کرد و برای چندمین بار قصد کرد که نماز شکر را بخواند.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
12 و 45 دقیقه. ممنون از همراهیتون با فرکانس رادیو سوا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. انشالله در هر کجا و هر موقعیتی که هستید سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، از ساعت 6 بامداد در نوبت اول برنامه ها در کنار شما عزیزان بودیم. چندین بار خدمت شما راه‌های ارتباطی رو عرض کردیم که شما دوستان عزیز که انتخاب هر روزتون رادیو سباست، چنانچه مایل بودین در برنامه‌ها شرکت بکنید، در مسابقه‌ای که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه، یا انشالله در برنامه‌های زنده مشارکت داشته باشید، شماره تلفن 2265343 و همچنین سامانه پیامک 301055 در اختیار شماست.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
انشالله هر کجا که هستین در این جغرافیای مهر و همراه ما در شبکه رادیویی سبا سلامت باشید و تا به این لحظه در انجام امور محولتون پیروز و سربلند با همت عالی. مولا علی علیه السلام فرمودند هیچ چیز مانند همت بلند انسان را بزرگ نکرد.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراریم، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30,077,80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی،
ستون‌های اینجا دراما به شوق حرم شماری.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز. خدمت شما عرض کنم زمان اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 است.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. هر روز زندگی رو از یه مبدأ آغاز می‌کنیم و به یه مقصدی می‌رسونیمش. حالا دیگه فاصله مبدأ تا مقصد بسته به بلندی و کوتاهی قدم‌هامون داره. وقتی از خونه میایم بیرون، 1001 تجربه به دست میاریم تا به مقصد برسیم. یه وقتایی تجربه‌هامون اونقدر شیرینه که سفرمون رو فراموش نمی‌کنیم. توی هر سفری به مقصد رسیدن مهم نیست. گاهی مسیر از مقصد مهم‌تره. برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 2 شتر بزرگ آوردند. حضرت به اصحاب فرمود: آیا در میان شما کسی هست 2 رکعت نماز بخواند که در آن هیچ گونه فکر دنیا به خود راه ندهد تا یکی از این 2 شتر را به او بدهم؟ این فرمایش را چند بار تکرار فرمود. کسی از اصحاب پاسخ نداد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پا خواست و عرض کرد: یا رسول الله، من می توانم آن 2 رکعت نماز را بخوانم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بسیار خوب، به جای آور. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشغول نماز شد. هنگامی که سلام نماز را داد، جبرئیل نازل شد، عرض کرد: خداوند می فرماید یکی از شترها را به علی بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شرط من این بود که هنگام نماز اندیشه ای از امور دنیا را به خود راه ندهد. علی در تشهد که نشسته بود فکر کرد کدام یک از شترها را بگیرد. جبرئیل گفت: خداوند می فرماید هدف علی این بود کدام شتر چاق‌تر است او را بگیرد، بکشد و به فقرا بدهد. اندیشهش برای خدا بود، نه برای خودش بود و نه برای دنیا. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس دو رکعت نماز بخواند و در آن اندیشه ای از امور دنیا به خود راه ندهد، خداوند از او خوشنود شده و گناهانش را می آمرزد.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز برپا داشته و زکات داده اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میکوشیم با یکدیگر در مورد موضوع عبادت سخن بگیم. وقتی که مسئله عبادت مطرح میشه، ذهن آدمی میره به سمت اون عملهایی که عبادی تلقی میشه، یعنی تعبدها و احکام عبادی. از جمله مهمترین اونها اهمیت نماز در قرآن نسبت به موضوع عبادت هست. سوره مبارکه بقره آیه 277. همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز به پا داشته و زکات دادند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. این پاداش که در حقیقت دفع غم و دفع بیم هست، یعنی دو چیز هست که انسانو در زمین زندگی همواره احاطه کرده، بیم داشتن و غم داشتن. یعنی به قول مولوی میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. این غم و شادی در او بس میوه هاست، میوه صلات رو میتونیم نام ببریم. آیاتی داریم که ناظر هست به اینکه خداوند این منطقه محصول رو، این منطقه حفاظت شده رو، هم در دنیا برای بندگانی که عبادت خالص میکنن و هم در جهان دیگر و سرای آخرت که اون سرا سرای باقی است مهیا میکنه. برای همین یکدیگر رو میخوانیم به عبادت با روی کردی که اخلاص داره و این اخلاص آدمی رو در برابر خدای عهد و صمد قرار میده نسبت به عمل نماز، صلات، و اون هم به شکل اقامه کردن، به جا آوردن و ادا کردن. یکدیگر رو خدای عهد و صمد بسپاریم و میگیم خدا نگهدار.
شاید نماز و دعا بهترین نعمتیه که خدا به ما داده. نماز میتونه مأمن آرامش ما باشه و به ما این فرصت رو بده تا روح خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم و از متعلقات دنیوی دورتر باشیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زبان
بخوانیم.
بسم ربک الذی خلق.
بخوانیم به نام پروردگارت که آفرید.
منم یا از من بی که به تو نیاز دارم
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره یوسف.